أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در بحث‌های مقدماتی بحث معرفت شناسی، بعد از اینکه بحث این که معرفت شناسی مقدمه است یا هستی شناسی، این مسئله مطرح میخواییم بکنیم که آیا معرفت شناسی چه نوع معرفتیه؟ معرفت در یک تقسیم میشه به پیشین و پسین. پیشین یعنی متقدم بر حس و تجربه. یه سری معارفی داریم که احتیاج نداره به این که از حواسمون استفاده کنیم، از تجربه استفاده کنیم، از تاریخ استفاده کنیم، از بررسی‌های آماری استفاده کنیم. این معارف رو بهش میگن معارف پیشین. مثل این که شما میگید مثلا دو دو تا چهار دو. درسته تصور دو ممکنه که مشکل باشه. تصورش به اینه که بچه رو یه دونه قلم بهش نشون میده، یا این یکی، اینم یکی، این یکی، با این یکی میشه دو تا، یاد میگیره دو. ولی این بحث تصوره. معرفت تصوری این ممکنه که احتیاج داشته باشه به، ولی الان که ما داریم این معرفت رو میگیم و این مثال میزنیم، فقط از جنبه تصدیقیش مثال میزنیم. تصورات رو ما معتقدیم به این که معرفت تصوری با حس شروع میشه و همه معارف ما یا خودش حسیه معارف تصوریمون، یا به نحوی مبتنی بر حسه. اما الان که داریم تقسیم میکنیم، اصلا بفرمایید این معرفت رو می‌نویسیم تصدیق. البته غربی ها این قید تصدیق رو نمیذارن. سرش اینه که اونا اصلا معرفت که میگن یعنی تصدیق. ما از روز اول گفتیم این راه رو نمیریم. ما بحث معرفت شناسیمون موضوعش مطلق علمه، اعم از حضوری و حصولی، تصور و تصدیق. و سرش هم گفتیم که چرا باید موضوع این باشه و اون کار درستی نیست. اونی که اونا اومدن رفتار درستی نکردن. ولی خب این تقسیم به نظر ما هم مال تصدیقه. معرفت یعنی تصدیق، گاهی متقدمه بر حس و تجربه است. یعنی بدون احساس و تجربه، بدون اینکه انسان از چشمش استفاده کنه، از گوش استفاده کنه و بالاخره از تجربه که تجربه مبتنی است بر حس استفاده کنه، یه چیزی رو میتونه بفهمه. اون فهم رو میگن فهم پیشین. مثل اینکه تصدیق به اینکه دو دو تا چهار تاست. حالا بعد از اینکه شما تصور دو بزر رای براتون پیدا شد از راه حس، چون باب تصدیق غیر باب تصوره. همطوری که در بحث بدیهی و نظری میگن ممکنه یه چیزی تصورش نظری باشه، ولیکن تصدیق به احکامش چی باشه؟ بدیهی. تصور موضوع و محمول نظری باشه، اما تصدیق به این که این محمول مال این موضوع هست چی باشه؟ بدیهی باشه. همونطور که اونجا اینو داریم، اینجا ممکنه یه تصوری پسین باشه، ولی تصدیقاتی که شما با این تصورات درست میکنی، این تصدیق چی باشه؟ پیشین باشه. شما وقتی میخوای بگی دو تا چهار تا، این دیگه لازم نیست دو تا دو رو بذاری بغل هم ببینی شد چهار تا یا نشد. لازم نیست. اگه قدرت تعقل قوی داشته باشی، همین که دو رو تصور میکنید، دوی دوم رو هم تصور میکنید، چهارم تصور کردید، میفهمی که رابطه ضروری هست بین دو تا دو و چهار. دو تا دو با چهار رابطه اتحادی ضروری دارد. این معنای دو تا چهار تا است. یعنی دو دو تا همون چهار تا است به ضروره. حکم عقلی اینه. یعنی غیر این نمیشه. غیر این نمیشه. همین است و جز این نی. یا باید دو تا دو تا نباشه یا چهار تا است. یا باید چهار رو مسخش کنید، از چهار بگید ما منظور از چهار پنج. خب این مسخ چهاره نه چهار. دو رو مسخش نکن، دو دو تا رم دو تا بودن را مسخ نکن. خب دو تا بودن دو یعنی یه دو تا داری یکی دیگه هم داشته باشی. دو تا دو تا چهار تا به ضرور. این احتیاج نداره به اینکه حالا گردوار ردیف کنی ببینی شد یا نشد. یا فرمایشی که علامه طباطبایی در اصول فلسفه دارن، موجود معدوم نمی شود. این یه معنای علمی داره که در علوم میگن. این معنا معناش اینه چیزی که موجوده بعدن معدوم نمیشه. این منظور فیلسوف نیست. گفتیم قبلا موجود همطوری که نبود و موجود شد میشدن موجود هست بعد بشه چی؟ معدوم. این که آقای طباطبایی اونجا فرمودن موجود معدوم نمیشود، معنای فلسفیش منظوره. معنای فلسفیش چیه؟ میگه آقا دیروز چهارشنبه بود، چهارشنبه چیزی مثل مثلا کلاس ما، امروز هم پنجشنبه است، کلاس ما معدوم بود، اینجا موجوده. اینجا عدم کلاس بود، عدم کلاس. پنجشنبه وجود کلاس، البته جمعه هم عدم کلاس. فیلسوف میگه موجود معدوم نمیشود. موجود معدوم نمیشود یعنی چه؟ چهارشنبه که کلاسی نبود تا معدوم بشه، جمعه هم که کلاسی نیست تا معدوم بشه، فقط پنجشنبه کلاس هست. میگه این کلاس که موجود شد دیگه اینو نمیشه از صفحه روزگار چیه؟ محش. یعنی هزار سال دیگه هم پنجشنبه سیزدهم اسفند چی؟ 83 کلاس وجود داشت صحیحه. اگه بگی کلاس وجود نداشت غلط. اگه کسی هم علم ازلی داشت میتونست از ازل بفهمه که روز پنجشنبه 12 اسفند 83 کلاس برقرار میشود. حالا بحث علم نیست، فعلا بحث علم نیست، بحث اینه این وجود کلاسه معدوم نمیشه. یعنی در همون ظرف خودش وجود کلاس است. اگه بخواد معدوم بشه یعنی وجود در عین اینکه وجوده بشه چی؟ معدم. در عین اینکه هست نیست بشه. این اجتماع نقیزه این محال است. یه تابلو مال همین مسئله و امثالش. لذا شیخ در الهیات شفا میگه این قانون یک مسئله فلسفیه. این که میگیم اجتماع نقیزه این محال است یعنی الوجود لا یعدم. چیزی که موجوده دیگه نمیشه معدوم باشه، چون اگه بخواد معدوم باشه میشه همین همیشه اون اجزا دیگه همینه دیگه. یعنی در عین بودن نباشه. خب این میگه از مسائل پیشینه. یعنی هر که تصور صحیح از بود بکنه بفهمه بود یعنی چه، نبود یعنی چه، میفهمه که هیچ بودی در ظرف بود نمیشه چی باشه؟ نبود باشه. تا فرمایش علامه معناش اینه. حالا بعضی ممکنه بعد تفسیر کرده باشن، ولی معنای صحیحش اینه. موجود معدوم نمیشود، یعنی موجود در ظرف موجودیتش فقط موجوده و با عدم سازگار نیست. خب این قضیه از نظر منطقی چجوریه؟ قضیه فعلیه است، قضیه ممکنه است، قضیه دائمه است، قضیه ضروریه است. اگه ضروریه است از کدوم یکی از اقسام ضروریه است؟ فلاسفه میگن این ضرورت ازلیه. موجود معدوم نمی شود به ضرورت ازلیه. موجود ازلا و ابدا حکمش اینه، ضرورتاً هیچ شرطی هم نداره. یا باید موجود نباشه، یا اگه موجود بود دیگه معدوم نیست. بگی در همون ظرف وجودش چیه؟ معدومه. این میگن حکم پیشین. یعنی چه؟ احتیاج نداره به این که شما بری بررسی کنی. با بررسی هم درست نمیشه. چرا؟ چون شما میگی رابطه ضروری. هیچ بررسی برای شما نتیجه ضرورت نمیده. یعنی مثلا شما اگه رفتی در مثال اول دو تا گردو رو کنار دو تا گردو گذاشتی، دو شد چهار تا، نمیتونی بگی دو دو تا چهار تا میشه به ضرورت. فقط میتونی بگی دو تا گردو با دو تا گردو شد چهار تا گردو شد. اما حتما باید همیشه بشه؟ از کجا؟ اگه بنای تجربه باشه، تجربه فقط میگه شد. تجربه بیش از شد نمیتونه بگه. اینکه باید، همونطوری که شهید سعد اعلی الله مقامه فرموده، البته اصلش مال علامه طباطبایی استاد شهید مطهریه، ضرورت قابل تجربه نیست. اونجا قابل تجربه است شد و نشده، نه باید و نباید فلسفی. باید فلسفی یعنی حتما اینه و غیر اینم نمیشه. اینو موقع باش تجربه نمیشه بگی. پس بنابراین ما یک تصدیقاتی داریم پیشینه، یعنی برای فهم اونها لازم نیست از حس و تجربه‌مون استفاده کنیم. همین که میگیم مثلا الکل و اعظم من الجز، اینم همینطوره. یه تصور کل بکنی، تصور جزء بکنی، تصور بزرگتری و کوچکتری رو بکنی، بعد کل و جزء با هم بسنجی، ضرورتاً میفهمی یا باید اون کل کل نباشه یا حتما باید از جزءش چیه؟ بزرگتر باشه. چون معناش اینه، اگه شما گفتی آقا این دایره کل، نصفش جزءشه، بعد بخوای بگی کل این، حالا کلش تل شد، این کل بزرگتر از جز نیست. خب اگه بزرگتر از جز نیست، این مثلا جزئه، یعنی وجود این نیمه دوم کل عدمه، یعنی همون مسئله، یعنی وجود در عین وجود چیه؟ معدوم. چون شما میگی این کل بزرگتر از جز نیست، خب یعنی چه؟ یعنی اینو فقط داریم، همین نصفه، اون نصفه دوم در عین اینکه داریش نداری. پس یعنی کل در این اینکه کله کل نیست، همون جزئه. این تناقض. پس وقتی تصور کل و اعظم من الجز رو میکنی، میبینی که هیچ احتیاج نداره به تجربه. همون خود فهم صحیح کل و جز و اعظم به شما این تصدیق رو میده به ضرورت. میگه ضرورت هم باید اینطوری باشه و غیر این اصلا امکان نداره. وجدانیه، میگه ما خودمون هر کی به خودش مراجعه کنه میبینه که اینو میفهمه. بعدم میگیم اصلا قابل تجربه نیست، برای اینکه تجربه تنها هنرش اینه که میگه شد و نشد و امکان نداره که تجربه بگه باید و نباید. ضرورت قابل تجربه نیست. بفرمایید. بله بله. آیا همه معرفت‌های پیشین محمولش لازمه بیان بالمعنی الاخص هرگز. اینی که ما داریم میگیم پیشین یعنی هر چه که با عقل فهمیده بشه، ولو با عقل مشکل ترین مسائل ریاضی و پیچیده ترین مسائل عقلی با مقدماتی که یک قیاس مرکب میخواد که اول قیاس با بسم الله بعد از بسم الله کتاب 500 صفحه‌ای شروع میشه و آخر قیاس مرکبم با قبل از الحمدلله کتاب 500 صفحه‌ای تموم میشه. میشه شما برای یه چیزی استدلال بکنید قیاس مرکب باشه، صغرا و کبرا میشینید یه مقدمه رو اثبات میکنید، تازه اون مقدمه رو مقدمه قرار میدید با یه کبرای دیگه برای یه نتیجه، و بالاخره نتیجه آخرتون آخر کتاب، جمله آخر کتابه، یه قضیه از آخر کتاب تولید میشه. اون قضیه معرفت پیشینه اگر همش عقلی باشه. یعنی اگه از همین مسائل عقلی استفاده کردی و نرفتی سراغ حس و تجربه مثل مسائل ریاضی، مثل مسائل فلسفی، پیچیده ترین مسائل هم چیه؟ معرفت پیشینه. پس معرفت پیشین میتونه بدیهی باشه، میتونه نظری باشه. خود بدیهی میتونه محمولش لازم بیان باشه، میتونه بدیهی محمولش لازم بیانه بالمعنی الاخر میتونه بیانه بالمعنی الاعم باشه. نظرش هم که خب بیان نیست، اصلا بیان یعنی بدیهی، بیان و بدیهی مرادفن. اونجا که میگه لازم بیان یعنی لازم بدیهی، منتها خود لازم بدیهی دو رقم داریم، بیان بالمعنی الاخص داریم و بیان دو معنا داره. خب پس معرفت پیشین معرفت متقدم بر حس و تجربه و روش‌های تجربی و آماری و اینها، همه اون معرفت‌هایی که خود عقل میشینه بر کرسی قضاوت و حکم میکنه و تصدیق میکنه، به این معرفت‌ها میگیم معرفت‌های پیشین. معرفت‌های پسین حاصل از حس و تجربه. محمول لازم بیان بالمعنی است اولی اخص باید باشه، اولی اخص رو معمولا قتلوتر میگن. بله خب پس این اونیست که حاصل از تجربه است. خب حاصل از تجربه دستات که یه قضیه باشه خیلی روشنه. نه ما اون معنا اصلا قبول نداریم. یعنی چرا اونم قبول داریم؟ حالا این میاد بحث. یه بحثی هست که ما اصلا از روزی که به دنیا اومدیم یه معارفی داشتیم در فطرتمون مرکوز. این یه بحث دیگه ایه، اونو ما اسمی داریم فطری و اکتسابی. منتها فطری میتونه فطری ها همه پیشینه. البته اونطوری که ما قائلیم به فطری همش هم پیشین نیست، حالا بحثش میاد. این بالاخره فطری با اکتسابی با این پیشین و پسین دوتاست. اونو ما اسمش نمیذاریم پیشین و پسین، همین تعریفی که داریم میکنیم منظورمونه، نه اون حرفی که کان میگه روزی که آدم متولد میشه اصلا یه قالب های عینک هایی به چشم ذهنش هست. نه ما اونا رو نمیگیم پیشین، یعنی اونایی که بدون این که فکر بکنیم، بدون این که کاری انجام بدیم، کار فعالیت ذهنی انجام بدیم، اونا خود به خود هست، اونا رو بهش میگیم پیشین. نه ما اونا رو اسمشون داریم فطری، در مقابلش میگیم اکتسابی. نه اینی که میگیم همین تعریفی که خودمون داریم براش میکنیم منظورمون این. پس این حاصل از تجربه، حاصل از مثل چی؟ میگید آتش گرمه. آتش رو تا گرمیش رو احساس نکنید نمیتونید بگید گرم. مثل اینکه میگید فلز در حرارت منبسط می شود. علوم تجربی. خواهیه قضیه باشه یا هزار قضیه، حالا من اینو خواستم توضیح بدم میگم. معرفت پسین میتونه خودش یک قضیه باشه مثل این قضیه، البته اولی یک قضیه است، دومی در حقیقت حاصل یک مجموعه از تلاش های علمیه. ما کار نداریم، ما پسین به اونی میگیم که حس و تجربه درش نقش داره و بنابراین اگه یه معرفتی پیدا شد که حاصل دو تا معرفت، یکی پیشین و یکی پسین، به اون میگیم چی؟ پسین یا پیشین؟ پسین. این حاصل از حس تجربه یعنی بفرمایید متوقفه بر حس و تجربه، این دقیق تره. اینو بفرمایید غیر متوقفه بر حس و تجربه. پیشین اونه که توقف بر حس و تجربه نداره، اما پسین اونیست که متوقف بر حس و تجربه. حالا یه وقت مستقیما خودش متوقف بر حس و تجربه است، یه وقت نه، مثل این قانون کلی متوقف است بر حس و تجربه، یعنی اول باید یه قضایایی رو چیز کنید، بعد کلیش محسوس نیست. اگه گفتید هر فلز در حرارت منبسط می شود، این که محسوس نیست. این هر فلز گذشته ها رو می گیره، آینده ها رو می گیره، یعنی اون آهنایی که هنوز از سنگ استخراج نشده اونا رو هم داره می گه، و اینو که کس تجربه نکرده. پس با این که این تجربه نشده ولی بهش میگیم چی؟ بهش میگیم پسین. چرا؟ چون این بر اساس یک قضایایی که تجربه شده به دست اومده. مثل همه ی تجربیات، همه ی تجربیات یه استقراء ناقص داره با یه قیاس غلطی که فکر میکنی اون قیاس یقین‌آوره. ما قبلا گفتیم تجربی که ابن سینا میگه یقین‌آوره، درست میگه یقین‌آوره، ولی مثل زنگوله ایست که موش ها بخوان گردن گربه ببندن. گفتیم ابن سینا میگه مجربات یقینی، منظورش اینه، خودشم توضیح داده در شرح اشارات، گفته اگه میگیم سقمونیا رو شما در چند مورد بررسی کردید یه صفرا بره، اون وقت این تجربه میشه به این که نتیجه رو میده، مثل همین سقمونیا از نظر طبیعت سقمونیایی، یعنی همین سقمونیایی که در خاک شور قم با آب شور قم با اون موادی که در خاک قم است به وجود اومده، در هر مزاجی مثل مزاج این افرادی که ما بررسی کردیم، در فضایی مثل فضای قم، و الا همین قمیه برای یه جای دیگه همین سقمونیای قمی رو بخوره، اونی که تجربه نکردی نمیتونی بگی این سقمونیا در اونجا هم صفرا بره. میگه خلاصش اینه، میگه سقمونیا مسهل صفرا، صفرا بره، به شرط اینکه شرایط مورد مصرف با شرایط مورد تجربه یکسان باشد. خب این یقینیه، این یقینی. اون تا حالا این یقینی عملا هم شما میتونی پیادش کنی، یه مقدار از هوای قم رو بکنی توی مثلا یک تانک تو لاستیک ماشین، بعد این بنده خدا رو هم از قم برداری ببری با همون سقمونیا یه جای دیگه، بابا همین هوای قم تو موقع تجربه با هوای قم بدون این که تو لاستیک بکنی همینجا برای آن دومش نمیتونی بگی این هوا با اون هوا چیه؟ یک. ممکنه اون لایه اوزون که سوراخ شده هوای قم رو مرتب داره چیکار میکنه؟ تغییر، و همین کافیه برای اینه که اون احراز نشه، اونی که ابن سینا میخواد. لذا گفتیم این زنگوله ایست که گردن گربه میخواد بسته بشه توسط موشا، یعنی امکان نداره. پس بنابراین این تجربه یا که میشه همش ظنیه. خودشون هم میگن، خودشون هم در مباحث بر فلسفه علم محققینشون میگن، میگن اینا همه ظنیه. بالاخره سب اون چه شد که اون تجربه نیست، اون یه مورد خاصه. اون چه شد که برمیگرده به این، موجود معلوم نمیشود. یعنی یه نفر سقمونیا رو خورد و صفراش بریده شد، خب این دیگه یقیناً بریده شد دیگه، تموم شد و امکان نداره یه سقمونیا در اونجا که صفرابر شد صفرابر نباشه. اون معرفت پیشینه. اما این قانونهای تجربی رو داشتیم میگفتیم، هر تا گفتی هر میشه تجربه‌ای که حاصل است از یک استقراء ناقص به اضافه یک مقدمات عقلی که اون مقدمات عقلی نتیجه یقینی میده با همون جوری که ابن سینا گفته، و چون احراز اون شرایطی که وحدت شرایط گذشته و حال امکان نداره برای بشر محدود، چون و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، لذا همیشه میشه ظنی، همیشه میشه گمان. خب اینا همه مقدمه بود. حالا برای اینکه این مقدمه رو تکمیل کنیم، میگیم معرفت پیشین همواره ضروری است و معرفت پسین همواره غیر ضروری. ها ها، اینو داشتیم گفتیم یادمون رفت بگیم. بله، گفتیم اگر یک معرفتی پس مستقیماً حاصل از تجربه بود که پسینه، اگر یک معرفتی تجربه بود و عقل با هم و روح هم رفته، این تجربیات با اون عقلیات با هم زمیمه شدن، تولید کردن چی؟ معرفت جدیدی رو. این پسینه یا پیشین؟ پسینه. چرا؟ چون متوقفه. فرضینه که تا اون تجربیات نباشه این به دست نمیاد، ولو اینکه کنار یک تجربه صد تا معرفت پیشینم باید باشه. این صد تا با اون صد و یک، با اون یکی میشه صد و یکی. از این صد و یکی یک معرفت تولید میشه، اون معرفت میشه معرفت چی؟ پسین. چون فرضینه که معرفت پسین اونیست که متوقفه بر حس و تجربه است. خب یعنی این معرفت صد و دومیه حاصل صد تا معرفت پیشین به اضافه یک معرفت پسین. پس یعنی معرفت صد و دومی امکان نداره تحقق پیدا کنه مگر اینکه قبلش همون یه دونه از صد و یکی، یه دونه از صد و یکی معرفت حاصل از تجربه داشته باشی. احسنتم، نتیجه تابع اخذ مقدماته. چون خیلی روشنه اون معرفت، معرفت اشرفه، اون پایه اینم درست میکنه و این معرفت اخذه. یه جهت اخذش همینه که معرفت پیشین معرفتهای ضروریه، یعنی محمول برای موضوع رابطهش رابطه لاینفک، که عقل میگه این است و جز این نیست. ولی معرفت‌های پسین معرفت‌های میگه اینطور شد اما باید نداره. اگه یه مقدمت شده یه مقدمت بایده، نتیجهش باز میشه چی؟ شد، نباید. اگه صد تا مقدمه یه باید رو اضافه کردی با یک مقدمه یه شد، نتیجه میشه شد. همین که فرمودن نتیجه تابع اخذ مقدمه. بنابراین همیشه معرفت‌های پسین معرفت‌های غیر ضروری هن. یعنی چه؟ میگه آتش گرمه، خب حالا آیا میشه گرم نباشه؟ اگه به حس و تجربه است، بله. چه دلیل داری؟ هیچ رای نداره، فقط میتونی بگی آتش گرمه، یعنی اون آتش هایی که ما بررسی کردیم گرم بود، اما حالا ضرورتاً گرمه. فلز در حرارت منبسط میشه، خب ما بررسی کردیم دیدیم شد، اما حالا فلز در حرارت منبسط نشه نمیشه؟ نمیتونی بگی نمیشه. ولی اونجا مگه آدم عقلشو عدس بده بگه دو دوتا پنج تا میشه، چهار تا نیست. اونجا اینو نمیشه. اونجا رابطه محمول و موضوع. خب حالا همه این مقدمات برای چی گفتیم؟ تازه مقدمه تکمیل شد. حرف اصلی ما اینه معرفت شناسی معرفتی پیشینه. تمام مسائل معرفت شناسی مسائلی است که انسان با محاسبات عقلی پیش از حس و تجربه بهش میرسه. بله، عقلیسه. مسئله بعد، ولذا مسائلش ضروریه. یعنی اگه میگی مثلا علم تقسیم میشه به حضوری و حصولی، یه جوری داری میگی که حسرش حسر عقلیه. ببینید، علم تقسیم میشه به حضوری، یکی از بحث‌های معرفت شناسی مثلا بحث اولشه، و حصولی. میگه بعضی میگن آقا علم خدا نه حضوریه نه حصولی، برای اینکه حضوری و حصولی تصور نکرده. یا علمی داریم که نه حضوری و حصولی. حضوری یعنی حاصل بدون وساطت حاکی. علمی که شما اشراف بر واقع پیدا میکنی، بفرمایید اشراف بر واقع، این بهتره، اشراف بر واقع بدون واسطه، بدون واسطه حاکی. اما حصولی اشراف بر واقع با واسطه. خب اگه اصل اشراف نباشه که علم نیست. من اینجا نشستم هیچی نمیدونم، نه حضوری نه حصولی، خب اون که هیچ. اما اگر یه نوع اشرافی دارم بر یک واقعیتی، این بالاخره میشه علم. خب این علم یا با واسطه یه حاکی هست یا با واسطه یه حاکی نیست. اگه با واسطه حاکی بود میشه علم حصولی، اگه نبود میشه علم حضوری. این که یک کس بیاد بگه یه نوع علم دیگه هم داریم، این به خاطر اینه که حصولی رو درست تصور نکرده، نفهمیده. این اصطلاح دیگه، اصطلاحی که با لغت نمیشه فهمید. اصطلاح باید بری سراغ خود صاحب اصطلاح ببینی چی میگه. ما داریم همونی که صاحب اصطلاح گفته اینجا برای شما نقل میکنیم. حالا بعد از جای خودش میاد، اشراف بر واقع به واسطه اون صورت. شما اشراف بر واقع بدون صورت میخوای بگی در علم اصولی نیست؟ خب بله نیست، اشراف معنا نداره. حالا اینا همون حرفاییه که باید تو این بحثای معرفت شناسی، حالا ما این تعریفو میگیم، نمیخوایم شما رو بگیم آقا اگه کسی اینطوری تعریف کرد میشه چی؟ میشه عقلی. علم دو قسمه، هیچ راهی ندارید جز این که اینو بگی. این مثل اینه که گفتیم اگر شما حتی ندونی ایکس یعنی چه، ولی ایکس هست چیه؟ ضروری. ایکس اصلا نمیشه چیه؟ هیچ. ایکس اصلا یعنی یه چیز که من نمیدونم، ولی همون چیزی که نمیدونی خودش چیه؟ خودش. خب بحث بعد اهمیت معرفت یا هدف از معرفت شناسیه. درسته. ما باید ببینیم که معرفت شناسی کدوم. ما قبلا این رو عرض کرده بودیم، در منطق یه بحث هایی داریم که هست تو کتاب های منطقی، ولی خود منطقی میگه اینا جزء منطق نیست. مثل چی؟ مثل بحث الفاظ. همه منطقی میگن جزء منطق نیست. بحث مقولات که قبلا میکردن اصلا حالا برش داشتن، اصلا تو کتاب های منطقی مقولات نیست. با اینکه شما در منطق شفا می‌بینید یک جلدش مقولات. بحث همین تقسیم علم تصور و تصدیق تو همه کتاب‌های منطقی هست، ولی بحث فلسفیه. چرا؟ برای اینکه به موضوع منطق نگاه کن. موضوع منطق معرف و حجته، فقط بحث تعریف بحث منطقیه و فقط بحث چی؟ استدلال، یعنی قیاس و استقرا و تمثیل و صناعات. اینا بحثای منطقیه که حالا صناعاتش که اصلیه خیلی وقتا خونده نمیشه، ولی بقیه مباحث، قضیه چند قسم، تعریف قضیه چیه، اینا هیچ ربطی به منطق، به ماه و منطق نداره، مقدمه منطقه، یعنی بحثای منطقی نیست. اگه شما معرفت شناسی رو تعریف کردید به چی؟ به اون علمی که ارزش معارف رو بحث میکنه، فقط همین. میخواد ببینه ما یه معرفت شناسی علمی که بحث میکنه از معرفت ها از حیث این که چی؟ ارزش داره یعنی صحیحه یا ناصحیح. و سلام. حالا از کجا پیدا شده؟ یکی از چیزهایی که ما بعدن هم خیلی روش تأکید میکنیم اینه، اصلا معرفت ها هر جا میخواد پیدا بشه، هیچ نقشی نداره پیدایش معرفت از جایی در ارزشش. ارزش معرفت را باید در خود معرفت جستجو کرد، نه اینکه از کجا پیدا شده. شما اگه از پریدن کلاغ این تو ذهنتون شکل بگیره که دو تا چهار تا ارزش داره، و اگر از یک استدلال خیلی عقلی یه نتیجه بگیرید که خیال میکنید عقلیه، واقعا چیه؟ مغالطه. این ارزشیه؟ نه. کار داریم این که از کجا پیدا شد، کار داریم به این که این معرفت رو میخواییم بررسی کنیم. از حس پیدا شد، منابعش وحی، منابعش فلان. خب هدف از معرفت شناسی، میفرمان فرصت دیگه نیست، ببخشید. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد.